و الان سفیر ترکیه در ایران هستم. ولی ما وقتی که در ترکیه بودیم، هر یک از دوستانمون آقای دکتر سفیر ما بود در ترکیه، یعنی استاد بسیار ارزشمند، عرض کنم ایران شناس بسیار ارزشمند، همیشه همراه ما در همه برنامه ها، جزء سخنرانان و پشتیبانان اصلی ما بودن در بسیاری از برنامه ها و همه ما افتخار میکردیم و میکنیم که دوست خوبی مثل آقای دکتر
دوست داریم.
خانواده بسیار متدین، عرض کنم فرهنگی، ادب دوست و فارسیشون هم مثل خود ما هاست. و جالب اینه که این فارسی رو هم خیلی ها فارسی یاد گرفتن، مادر ایران اقامت کردن، ایشون با کیهان کودکان فارسی رو شروع کردن یاد گرفتن
در آنکارا،
یعنی در آنکارا یاد گرفتن اینقدر فارسی رو. این نشاندنده عشقشون به زبان فارسی است.
در واقع پیدا کردن یه ورق پاره انقدر به مثابه طلا بود.
آره، همون سالهایی که من صبح عرض کردم،
الان اینترنت هست، همه چیز هست، ولی آرزو و اشتیاق و این چیزا نیست.
بله، البته از شهر مولانا هم هستن، شهر کلیه. این هم که خودش هم مؤثره.
مشکل نیستم، شکر میدیم. تمام شده بود جلسه تو، من که انشاءالله قطع نکردم. ممنون، متشکرم.
دوستان فکر میکنم دیگه کم و بیش در جریان قرار گرفتن که ما با یک سفیر بسیار فرهنگ‌دوست، ایران شناس و دانشمند در حوزه به هر حال مطالعات ایران و به خصوص مولانا شناسی روبرو هستیم. ما برنامه رو به گونه‌ای هماهنگ کرده بودیم که دوست داشتیم شما رو در جلسه افتتاحیه داشته باشیم، ولی خب به خاطر برنامه‌های کارای
متأسفانه بله
منجر شد به پایان.
بله.
اما در عین حال این اشتیاق رو من فکر می‌کنم بیشتر کرد و در عین حال دوستان منتظر هستن که از بیانات شما هم مستفیض بشن.
خواهش می‌کنم.
و سراغ موزیک هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز. بله، اتفاقا من میخواستم در جلسه افتتاحیه شرکت بکنم، ولی به خاطر مشغولیت ها و گرفتاری های دیپلماتیکی و سیاسی و اینکه تازه به تهران رسیده ام، دیدارها و مذاکرات زیادی با طرف وزارت خارجه دارم، هر روز یک دعوتی میشه و من هم این فرصت ها رو مغتنم می شمارم تا یه نفسی بکشم و درباره ادبیات و فرهنگ و این چیزا صحبت بکنم. این به خاطر دعوت شما خیلی سپاسگزارم و امیدوارم یک جلسه بسیار موفقی در طی تمام روز داشته باشید انشالله. مسئله ایران شناسی در ترکیه که آقای کاهان دیلکم اینجا هستن و خود جناب آقای دوست عزیزمون سرورمون ابوالحسن خلج منفرد که دو دوره در ترکیه تشریف داشتن و ما واقعا ایشون رو از خودمون میدونستیم و اصلا نه ایشون نه ما احساس غریبگی نمی کردیم در دیدارهایی که با هم بودیم. بعدش اینه که ایشون ترکی را یاد نگرفتن، کم یاد گرفتن و همه وظیفه را برگردن ما انداختن که ما فارسی رو خوب یاد بگیریم. از این به همین خاطرم من ازش تشکر میکنم تا منو به اصطلاح وادار کردن، مجبور کردن که من فارسی رو یاد بگیرم. خدا را شکر. حالا چنان که ایشون فرمودن، من سالهای طولانی در دانشگاه آنکارا، در دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیای آنکارا به عنوان استاد، دانشیار، دستیار و تمام مراحل آکادمیکی که در اونجا من گذراندم و در سال 2010 بعد از 20 سال کامل کار در دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده جدید تأسیس در آنکارا به اسم یلدرم بایزید رئیس دانشکده شدم، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. بعد دو سال من اون دانشکده رو به اصطلاح دایر کردم و بعد رفتم به ریاست بنیاد عالی فرهنگ زبان تاریخ آتاتورک. 6 سال و 3 ماهه در اونجا کار کردم. بفرمایید.
خیلی عذرخواهی می‌کنم. خیلی کسارت شده، ببخشید.
خواهش می‌کنم.
حق استادی داشتم برنامه.
بعد در این دوران، اون دوران 6 سالگی، ما خیلی کارهای زیادی فرهنگی با دوستان ایرانیمون انجام دادیم، چه در تهران، چه در آنکارا، چه در شهرهای استانبول. حتی آخرین بار 2 سال قبل به خاطر 9th دوره روابط فرهنگی تاریخی ایران ترکیه در رشت بودیم، در دانشگاه گیلان، با همکاری دانشگاه گیلان. عزیزمون هم اونجا تشریف داشتن، حتی در سایر برنامه‌های ترکیه هم تشریف داشتن. که مثلا این یک سمینار یا کنفرانسی است که مرتب از 20 سال است که ادامه داره، که در روابط فرهنگی کشورها مثلا مثالش خیلی کم است. و فکر میکنم بازم آقای خلج منفرد در این چیز حتما دست دارن.
دو تا خلج.
بله.
خلج اغلو.
یکی بله خلج اغلو اون وقت رئیس تاریخ بنیاد ترک بودن، یک قرارداد فرهنگی رو بستن و ما هم طبق اون سالهای زیادی با هم کار کردیم و خیلی هم خوب کردیم. این فرصت بزرگی رو به ما میداد که ما هر 2 سال یک بار گرده هم می اومدیم و هم دیگر رو می دیدیم و از مسائل فرهنگی تاریخی که بین ایران و ترکیه در طول این 1000 ساله حتی شاید بیشتر اتفاق افتاده بحث و بررسی می کردیم. شاید شما در جلسات قبلی راجع به اینا صحبت کرده باشید. ایران شناسی در ترکیه قدمت خیلی دیرینه‌ای داره. به اصطلاح ایران شناسی رو حتی در از دوره عثمانی باید شروع کرد، چون زبان و ادب فارسی و زبان و ادب ترکی خیلی از هم استفاده کرده بودند و در امپراتوری عثمانی زبان عربی، فارسی و ترکی استفاده میشد، به ویژه در بین فرهیختگان کشور افراد زیادی بودند که مثلا قادر بودند به زبان فارسی هم شعر بگن، هم عربی بلد بودن، هم فارسی بلد بودن، هم ترکی بلد بودن، و در هر 3 زبانی اثر میدادند که بهش میگفتن السنه ثلاثه. این قدرت ادبی زبان فارسی در دوره عثمانی در کنار خود دولت‌های ایرانی در اونجا هم نفوذ داشت و حتی شخصی به نام مثلا اون که شرح حافظ کرده بود، سودی بوسنوی، مثلا فارسی رو نه از روی ایران یاد گرفت، فارسی رو از اساتید عثمانی یاد گرفت و به اصطلاح میشه گفت که یکی از بهترین شرح‌های اون روزی رو به وجود آورد و اونو به زبان ترکی عثمانی نوشت. بعد حتی خانم مرحوم شده است، نمیدونم، سترزاده، اسمت سترزاده اونو به فارسی ترجمه کردند و روی 4 مجلد چاپش کردند. تعداد زیادی از شروح آثار کلاسیک در دوره عثمانی، به ویژه بعد از قرن 16 و 17 و 18 اینا، یک مکتب خاصی رو آفریده بود. مثلا ما پندنامه عطار رو داریم که بارها چیز شده، شرح شده به زبان ترکی، خیلی ازش استفاده می شده به عنوان یک اثر پند و اندرز و اخلاقیات. و مثلا شما ببینید وقتی چاپخونه وارد خاک عثمانی میشه، یکی از آثاری که بیشترین چاپش مثلا رسیده همین پندنامه است. 25 تا چاپ سنگی، چاپ لیتو اینا از اون فناورایی که اون روز رو داشتن مثلا هست. گلستان و بوستان و این چیزا خیلی مثلا چاپ شده. در قرن نیمه 19 به اصطلاح، یعنی وقتی که امپراتوری عثمانی یا دولت علیه عثمانیه با استفاده از روش‌های جدید دانشگاه ها رو باز میکرد، دایر میکرد، رشدیه ها رو که مثلا امروز ما میگیم دبستان، دبیرستان، این چیزا، زبان های خارجی مثلا فرانسه بود، آلمان بود، اون در لیست کارنامه دانشجویان به عنوان زبان خارجی بود، ولی عربی و فارسی خودش در متن خود این برنامه ها قرار داشت، یعنی خارجی به حساب نمی آمد. چون افراد زیادی اگر می خواستن مثلا سواد داشته باشن و سوادی که مثلا به اصطلاح بالاتری داشته باشن، حتما فارسی، عربی، ترکی رو با هم یاد می گرفتن. در کنار اون یک زبان غربی رو هم که اون روز انگلیسی زیاد مطرح نبود در جهان، لینگوا فرانکای اون زمان فرانسوی بود، بیشتر متوجه بودن به طرف فرانسوی و افراد زیادی از پاشاها و مثلا اون به اصطلاح سردارهای اون روز ترکیه از این سه چهار تا زبان حسمند بودن، یعنی میتونستن هم حرف بزنن هم بنویسن، بفهمن و آثاری رو با این زبان ها به میان بیاورن. بعد من خیلی خلاصه میخوام چیز بکنم چون مطلب طولانیه. بعد میرسیم به دوره جدید جمهوریت، یعنی بعد از این که ما یک جنگ به اصطلاح استقلالی در برابر اشغالگران غربی دادیم و طی از 19 تا 22 میلادی تمامش کردیم و در سال 23 میلادی جمهوری خودمون رو اعلام کردیم، در یکی از اولین دانشگاه هایی که در ترکیه دایر شده به اسم استانبول و آنکارا، زبان فارسی و عربی در اونها به عنوان زبان های مطرح اون روزها چیز شد، دپارتمان هاشون، گروه هاشون باز شد و دانشجو قبول کرد. و ما اون وقتا واقعا کسانی را داشتیم که هم دوران گذشته رو به خوبی می دونستند، یعنی ادبیات ترکی رو خوب بلد بودند و ادبیات فارسی و عربی رو مسلط بودند و خیلی از آثاری که ما بعد از تغییر الفبا در ترکیه، اینها این آثار فارسی، عربی، ترکی رو به چیز الفبای لاتین نشر کردن، منتشر کردن، یعنی چون ما دیگه از این الفبای جدید استفاده میکردیم و همین تصحیح متون که متون زیادی از زبان فارسی ما داشتیم و عثمانی هم عربی هم داشتیم، در این دوران یک مکتبی رو به اصطلاح آفرید تا بعدی دانشگاهیان بعدی با استفاده از تجربیات این اساتید همش، حتی در دوران ما یکی از اصول و قواعد این بود که در گروه های زبان و ادب فارسی مثلا وقتی ما میخواستیم فوق لیسانس یا دکترا بخونیم، نشر متون بود. من خودم هم دو تا نشر فارسی رو در با رعایت به اصول های تصحیح متون، ادیشن کریتیک، خودم منتشر کردم و اینا به عنوان رساله دکترا و دانشیاری من انوز باقی هستن. چنان که مستثر هستید، یکی از مسائلی که در زبان ترکیه در حوزه ایران شناسی بیشتر بهش توجه شده است، متون عرفانی و تصوفی هستند، مانند عطار و سنایی و مولوی آخرین حلقه اینها میشه که دیگه اوج متون عرفانی هست و تعداد زیادی از اساتید روی مولوی کار کردند و مولوی شناسی سوای سایر مسائل ایران شناسی در ترکیه یک راه مسیر خاصی برای خودش پیدا کرد و ما به عنوان مثلا چهارمین نسل ایران شناسان ترکیه یا شاید پنجمین نسل ایران شناسان ترکیه تعداد زیادمون از این مسیر دنبال کردیم و روی مولوی کار کردیم، ترجمه کردیم، تفسیر کردیم، شرح دادیم یا متون فارسیش رو دوباره چاپ و منتشرش کردیم. ولی الان خوشبختانه ما می‌بینیم که تعداد زیادی از نویسندگان، شاعران ایرانی در ترکیه دیگه مطرحند و از داستان‌ها و رمان‌های مدرن و از شاعران مدرن ایران در زبان ترکیه ما خیلی ترجمه‌های بسیار خوبی داریم، به دلیل اینکه ما در ترکیه در 5 شهر بزرگ ترکیه گروه‌های زبان و ادب فارسی رو از اوایل دوره جمهوری شروع کرده ایم، به اصطلاح دایر کرده ایم، این دیگه یک مکتب شده و خیلی به نظر من ایران شناسی در ترکیه خیلی قوی هست، چون افراد زیادی هستند که فارسی بلدن و ادبیات کلاسیک فارسی رو بلدن. به تعداد زیادی دانشجو الان در نزدیک به 250 دانشجو در 5 شهر ترکیه حالا مشغول یادگیری زبان و ادب فارسی هستند که اگه مثلا به نصفش حذف بکنیم که میگیم ناموفق هستند، نصف اینا در مسائل مختلف زبان فارسی واردن و استخدام میشن در دوائر دولتی و کار میکنن به حمدالله. حالا حرفای زیادی رو میشه گفت ولی به دلیل اینکه وقت کم است و حرف زیاد، من خیلی کوتاه این مطالب رو خدمت شما عرض کرده باشم. اگه شما سوالی چیزی داشته باشید با اجازه استاد بپرسید، اگر در من اطلاع داشته باشم حتما جوابتون رو خدمت شما عرض بکنم. خیلی ممنون، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب پروفسور دریا اور، سفیر محترم ترکیه و استاد محترم زبان فارسی، روز خوب و زیبایی رو برای پژوهشگاه رقم زدن. به حال اسمشون بسیار با مسماست، هم دریا هستند هم عرس دیگه. عرس تو عرفان خیلی معنای بالا و والایی داره. تشکر میکنم از حضور همه شما سروران گرامی، به ویژه استاد محترمم جناب آقای دکتر منفرد که ما در ترکیه، در ایران، در چند جا، همه جا مزاحم ایشون بودیم. خوشبختانه من این سعادت داشتم که سال 91 برای چندمین بار ترکیه رفته بودم، در محضر جناب استاد دکتر اورس هم در مرکز آموزش زبان فارسی در معیت جناب منفرد با هم بودیم. منتها ایشون به دلیل جوانی و خوشحافظگی در همون لحظه اول منو شناختن و اومدن فوری به من گفتن من یکم این طول کشید. خود بالاخره معلومه که جوان ها قوی تر از پیرمردان هستن دیگه.
چه میگفتن؟ چند ریالی نیفته. حالا دیگه اون ریال ها نمونده ولی ما بگیم جتون دشمده. من گفتم که خیلی وقت شده. بله.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم در پژوهشکده تاریخ، جناب آقای دکتر حسنی فر، سرکار خانم دکتر ملک زاده، سرکار خانم دکتر برومند و همچنین از مدیر کل روابط بین الملل پژوهشگاه سرکار خانم دکتر حسینی و همه عزیزانی که در برپایی این جلسه ارزشمند نقش داشتن. من خیلی مصدع نمیشم چون همه شما دانشتون بیشتر از بنده است. فقط یک نکته رو چون خودم از نزدیک شهود کردم از کنم. من در سالهای 90-91 جرای این مدار فرصت بیشتری داشتم، تقریبا بخشی از جهان اسلام دور زدم. ناخودآگاه ناخواسته به یه نتیجه رسیدم، چون بعد از اونجا اومدم تا بنگلادش هم رفتم، آسیا میانم رفتم، همینجور کنفرانس های زیادی بوده، دوستانم لطف داشتند و
قند پارسی رو میبرد.
بله بله، من هم رفتم دانشگاه های مختلفی را. اسم دکتر مرسل هم که یادم مونده بود امروز به شما گفتم به همون دلیل بود تو دانشگاه آنکارا. یک نکته به نظر من خیلی مهم، این نکته جناب استاد دکتر ارس، چیزی که در دنیای معاصر تونست به عزت اسلام بیفزایه و اسلام رو بپالایه از تهمت‌های خشونت، بیمنطقی، دریافت‌های غیر اخلاقی و غیر عقلانی، مسلم یکی عنصر مهمش ادبیات تصوف و عرفان است. من در زوایای در واقع مجموعه ترکیه تا بنگلادش تا کشور دیگه اینو شهود کردم. من 5 دانشجو دکتری ترکیه فارغ التحصیل کردم که استاد راهنماشون بودم و با اینها هم اومد و رفتم داشتم تا زمانی که من در فرصت فراغت داشتم. من دریافتم اینه که این قرائت و خوانش مشترکی که ایران و ترکیه دارن نسبت به اسلام در چند وجه، اسلام اخلاقی، اسلام منطقی، اسلام عقلانی و اسلام متعادل و توسعه پذیر، اینها بسیار مدیون زیر ساختهای تاریخی و تمدنی ادبیات تصوفه. حتی من در بنگلادش مقایسه میکردم با بعضی از کشورهای این طرفترش که بین ما و بنگلادش هستن، دیدم واقعا اونجا خیلی تصوف رنگ باخته و خشونت جاش اومده. یک رابطه ملازم قوی بین کمرنگ شدن ادبیات، فرهنگ و تمدن صوفیانه با آمدن قرائت خشن از اسلام وجود داره. تقریبا من جایی که مرور کردم و از نزدیک رفتم دیدم، احساس کردم که هر جا عرفان تصوف رنگ باخت، به اسم اسلام متاسفانه خشونت و گاه تروریسم جاش آمد و این یکی از مشترکات بنیادین و تاریخی ایران و ترکیه است. من به عنوان یک دانشجوی ادبیات، به عنوان کسی که ادبیات عرفانی دوست داره، سالها توش کار کرده، تقاضا دارم از جناب‌عالی که انسان شریف ذو ابعادی هست این خوشبختانه، یعنی هم اهل علم هستین، قبل از هر چیز دانشگاهی هستین، بینش فرهنگی دارین، در مدت بسیار درخشانی که در ایران تشریف دارین انشاءالله حتما میدونم که به دلیل دغدغه‌های فرهنگیتون و علمیتون و ادبیتون درک بسیار خوبی از میراث مشترک ایران و ترکیه خواهید داشت و در تقویت اون در بنیانهای روابط ایران و ترکیه انشاءالله حتما خواهید کوشید. مطمئنم. خواهش من اینه که بیشتر بکوشین. خود شما استاد اینجا منفعدم تشریف دارن، دوستان من نگم، این دیپلماسی علمی که میتونه دیپلماسی درس سیاست، فرهنگ، اقتصاد پایدار بکنه،
بله.
و مقوم محکمی براش باشه، وگرنه بالاخره اختلاف سلیقه امروز بین بنده و جناب منفرد و جناب دکتر حسنی فرد ممکنه پیش بیاد، ولی اون اشتراکات فرهنگی بنیانی که واقعا جنبه تمدنی داره خیلی مهمه. و خوشبختانه فکر میکنم تاریخ گواهی بده که هیچ دو ملتی به اندازه ایران ترکیه از این پشتوانه مشترک برخوردار نیستن. یعنی اگر ادبیات فارسی، من مخصوصا تو این جنبه کار کردم، حالا انشاءالله این کتابم هم اینجا یادم نبود تقدیم شما بکنم، که در منطقه بالکان و پایین ترش واقعا اول زبان فارسی رفت بعد اسلام رفت، یعنی زبان فارسی راهگشای ورود اسلام در بسیاری از مناطق جهان شد. ما در سفرنامه ابن بطوته، آیا اسقری به آیا یزدان پناه بگیم بیا، اونجا میبینیم که در واقع به وسیله انس با سعدی بخشی از چینی ها مسلمان شدن. در سفرنامه در واقع ابن بطوته اینا وقتی میخونیم در قرن هفت و اینها میبینیم، یا در دارابنامه بیغمی وقتی میخونیم که از منابع بسیار معتبر هست، ببینید چقدر این زبان فارسی خدمت کرد به اسلام، اونم یک اسلام منطقی، اخلاقی، معقول، زیبا و همه پسند که و اهل مدارا، اهل تسامح. در واقع من خوشبختانه این خوششانسی نصیب ما شد که شما هر دو طرف رو علاقه دارین و علم دارین و اشراف دارین. امیدوارم که مقدمه خیر و برکت بشه. همونطور هم که اون طرف خدمت تو عرض کردم، پژوهشگاه یک سابقه تاریخی داره که اون رو نه تنها به عنوان بزرگترین مرکز علوم انسانی غرب آسیا، بلکه قطعا محققانه خدمت شما یکی از بزرگترین پژوهشگاه های مختص علوم انسانی جهان قرار داده. ما با تمام وجود در خدمت گسترش این روابط هستیم، میدونیم که خیر دنیا و آخرتمون هر دوتا در تقویت این روابط هست. بنده معاونان محترم پژوهشگاه جناب دکتر ربانی زادم تشریف آوردن اینجا، رؤسای پژوهشکده‌مون، رئیس مرکز اسناد آسیامون اینجا، خانم دکتر آمینی که خدمتتون بودیم تشریف دارن، جناب دکتر حسنی فر و غالب این توانایی‌مون در خدمت شما. و السلام علیکم
و رحمت الله و برکات. آسایش دو گیتی تفسیری این دو حرف است. خیلی خوب، ممنون، متشکر. کاملا من حرفی ندارم، روی حرف شما بزنم. به حمد الله همه چیزی که لازم بود اون چه گفتنی است گفتید و اون هر دوری که صفتنی صفتید. به اصطلاح اگه یک کمی سعدیانه بگیم، حافظانه بگیم، حالا در واقع استفاده از نیروی ادبیات در همه جهان، نه تنها به فارسی، به ترکی، به عربی، در تمام زبان‌های جهان، زبان ادبی که خود از ادب میاد حتما مؤثره. ادب یعنی مغایر خشونت، ادب یعنی نرمی، ادبیات که جمع این هست. حالا اگه کسی بتونه مؤدبانه حرف بتونه بزنه، حرفای مؤدبانه داشته باشه، حتما آدابدان باشه، در همه جای دنیا بهش توجه میشه، حرفش شنیده میشه. چنان که شما اشاره کردید، اون بزرگانی که در دوران قبلی آثار بسیار گران قدری رو به ما میراث گذاشتند، در واقع میراث جهانی انسانیت است. اگر به فارسی، اگر به ترکی، اگر به عربی، اگر به انگلیسی، اگر به زبان دیگر، من از این لحاظ تمام ادیبان رو که در هر جای دنیا، هر به هر زبانی که اثر داده باشن، قدردانی میکنم و باورم این هست که این در واقع به عنوان اینکه همه از یک نوع هستیم، بشر هستیم، با اینکه با زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم، ولی از نظر فیزیولوژیک و همه چیز شبیه هم هستیم و هممون دماغ داریم، زبان داریم. خب زبان هم فرق داره که خدا هم میگه من همه شما را قبیله قبیله، زبان زبان، لون لون، رنگ رنگ آفریدم تا همدیگه را بشناسید. حالا ما از این به اصطلاح چند فرهنگ های چند جانبه ای استفاده میکنیم و این به ما فرصت میده که همدیگه را بیشتر بشناسیم. واقعا حرف بسیار به جایی گفتید که تصوف و عرفان، زبان تصوف و عرفان، باز هم میگم به هر زبانی که مثلا مطرح بشه، چون شما میبینید که وقتی حضرت مولانا رو به انگلیسی ترجمه میکنن همین تأثیر رو نشون میده. یعنی خب ترجمه یعنی از دست دادن نصف متن. خب به هر زبانی که چیزی رو ترجمه بکنید نصفش از بین میره، ولی با این که اون نصفش باقی است تأثیرش بازم باقی هست.
در سال 2006
بله.
ترجمه بخشی از مثنوی ششمین کتاب پرفروش آمریکای شمالی شد.
انشاءالله ما سعی بکنیم از خودمون تلاش نشان بدیم که این روابط مشترک رو به نفع ملت هامون، به نفع تمام بشریت و انسانیت که الان از خشونت جهانی داره درد میکشه کمک بکنیم برای تمام انسانیت، که خود عرفان همین است دیگه. یعنی هر موجودی رو که خدا آفریده قبول کردن، دوست داشتن و این رو درک کردن که خدا اگر چیزی رو آفریده حتما یک حکمتی توش هست. ما بدون وجود بد نیک رو نمی‌شناسیم.
اون کس که به نزد خدای به جان دادن بیارزد،
بله.
به نزد ابوالحسن به نزد نان دادن
میارزد. بله. میازار موری که بله. این دیگه حتی مور را ما بشناسیم و میازار. خیلی ممنون، متشکر از دعوت شما، وقتی که فرصتی که به من دادید، خدمت دستندرکاران که من به تازگی در خدمت رسیدم و شاید به این زودی اسامی همش تو ذهنم نمونده، تشکر عرض میکنم، سپاسگزاری میکنم از خود پژوهشکده علوم انسانی نیز. انشالله بعد از اینم روابط خوبی امیدوارم داشته باشیم و از محضر شما بزرگان من هم استفاده بکنم.
خواهش می‌کنم. ما تجربه خیلی خوبی داریم. ما ببخش خواهیم دکتر ملک زاده دواز بخواهیم با سفارت هند همین روابط علمی و فرهنگی گسترده داریم و چند وقته یه ماه و نیم پیش کنفرانس مشترکات فرهنگی ایران هند رو با شکوه تمام برگزار کردیم. بسیار اونا راضی بودن، مقامات بلندپایه هندی هم اومده بودن و ما همکاریمون توی بندر چابهار خیلی تقویت شد به وسیله همین ارتباطات. با الجزایر بعدش داشتیم و الان هم که قدم زیبا و نیکوی شما اومد انشاءالله بیشتر شد. در خدمت خانم دکتر ملکزاده دیگه.
خیلی خیلی متشکر از جناب سفیر، همچنین از آقای دکتر که بزرگواری کردین و این انتخاب هوشمندانه دولت جمهوری ترکیه و سفارت شما در ایران رو ما به فال نیک میگیریم و به خودمون تبریک میگیم که بتونیم در زمانی که شما هستید این روابطی که فرمودید، این به هر حال اتفاقهای خوبی که میتونه بیفته رو
محقق شده ببینیم. اگر اجازه بدید به عنوان حسن ختام برنامه در حقیقت یک تقدیر داشته باشیم از بزرگوارانی که از صبح ما در خدمتشون بودیم، سخنرانهای محترم و همچنین جناب عالی که یه هدیه های کوچیکی رو ما در نظر گرفتیم که با حضور هم ریاست پژوهشکده جناب آقای دکتر حسنی فر، معاونت مالی داری آقای دکتر ربانی زاده که واقعا تماما پشتیبان این کار بودن، ریاست پژوهشگاه و آقای دکتر اورس، ما بتونیم در خدمت بقیه بزرگواران باشیم.
آقای دکتر شما خودتون بیاین دیگه، به وسیله شما باشه. چی کاری؟ بشین. آقا ال جای دیگر، ال جای دیگر نشینه.
خیلی خوشحال شدم. مبارک ان شاء الله.
مبارک باشه.
خوابندار نیست.
این هم به هر حال باز نمایی از مشترکات تمدنی ایران و ترکیه رو در خودش داره.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
زحمت کشید. متشکرم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. هم قابل دار نیست.
اگران ترک شیرازی به دست دارن هدیه ما را
خواهش می‌کنم. این هم یکی از مباحثی که داره همین راجع به ادبیات تصوف.
بسیار ممنونم. من متاسفانه به رغم تمام اشتیاقم به رفتن به انقلاب به کتاب فروشی ها تا به حال
نتونستم. انشاءالله یه روز بگیم با هم بریم.
بزرگترین چیزی که
آقای دکتر خدمت جناب
وقتی که ما در ترکیه بودیم، وقتی میخواست بیان ایران، یکی از اولین هدفاشون میدان انقلاب بود. برای خرید کتاب
اونا دیگه نتونستیم.
یه قدم خدمت جناب خیلی زحمت کشیدم. دوستای دکتر تشکر. خانم دکتر، خانم دکتر
خیلی ممنون.
ببخشید. حالا ان شاء الله بعد از این یه عکس دست جمعی
میذارم. شری بگین که همینجا جلسه شروع
شد. بقیه دوستانم هدیه‌هاشون اگر لطف کنید جدا
خب.
کنید.
خب پس لطف
می‌کنم.
بله.
شلو
خب.
ببخشید.
آقای کیا دوستان بیرون جلسه منتظر نباشن.
تشکر. این مال جناب عالیه. اون اگه لطف کنید بدید.
این اختصاصی ماست.
بله.
اختصاصی.
آقا متشکرم.
کی ماست؟
جناب دکتر دهقانی تقدیم بکنم به جناب عالی. معید باشید. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون.
خب.
خب.
سن بانو نمارا نمیش؟
این هم خدمت جناب عالی. قابل دار نیست. قابل یختی.
خب من اگر بشه تمام دوستان میان برای یه عکس دست.
بس سریع سریع چون جلسه
هست. بله
بله بله بله بله
تو buradaki numaram hocam.
Tamam ben sana mesaj atacağım. 949 37 49. Tamam. Tamam.
مراقبت
کن. نه والله از همه طرف میگیرم. یه عکس چند پهلو بگیر همه بیافتن که پانوراما
بگیر. اینجا هستم من.